رو فراهم کنه و تمام نقاط صفر مرز ایران رو بتونید در خدمات 24 ساعته ارائه بدیم. بسیار برای شما و همکارانتون آرزوی تندرستی و سلامت میکنم و خدا قوت میگم. سپاسگزارم از شرکتتون در گفتگو.
خیلی متشکرم.
ممنونم دکتر. روزتون بخیر. خدا نگهدار.
قطار پیشرفت. بسم الله الرحمن الرحیم. وقت بخیر شنوندگان و همراهان عزیز رادیو گفتگو. اینجا قطار پیشرفت و من مینا گرشاسبی همسفر شما در دنیای شگفت انگیز علم و فناوری هستم. با هم بپردازیم به موضوع امروز. به کارگیری فناوری نانوحباب در تصفیه آب و رفع طعم و بوی نامطبوع آن. نانوحباب در تعریف به حباب‌های گازی درون سیال با ابعاد 1 تا 200 نانومتر اطلاق میشه. ابعاد نانویی این حباب‌ها باعث میشه که ویژگی‌های منحصر به فردی پیدا کنن. به طور خلاصه، مهمترین خواص ایجاد شده با تبدیل ابعاد حباب گازی به کمتر از 200 نانومتر شامل پایداری بالا، سطح تماس بسیار بالا، قابلیت حمل اکسیژن بیشتر و افزایش قابل توجه قابلیت انحلاله که قابلیت استفاده اون را در صنایع مختلف به وجود میاره. با توسعه فناوری نانوحباب در زمینه‌های مختلف و صنعتی سازی اون، این فناوری به بخش‌های مختلف صنعت وارد شده و اثراتش رو میتونیم در زندگی روزمره مشاهده کنیم. از آب آشامیدنی که با کمک نانوحباب تهیه شده تا محصولات کشاورزی گلخانه‌ای و یا ماهی‌های پرورش یافته به کمک فناوری نانوحباب.
خیلی از نقاط کشور مشکل طعم و بو در آب و شرب رو داشتن تجربه میکردن. پیشنهادی که دادیم با استفاده از فناوری نانو اوزون، راندمان اکسیداسیون و حذف این ترکیبات و حتی خود جلوک رو افزایش بود. عمده فعالیت‌های ما بر روی تولید حباب‌های ریز در طبقه‌بندی‌های مختلف میکروحباب، میکرونانوحباب و نانوحباب هست. در 4 تا حوزه ما به شکل جدی ورود کردیم. ابتدا در حوزه کشاورزی با بهره‌گیری از این فناوری و اشباع کردن آب آبیاری از اکسیژن محلول، ما تونستیم بهره‌وری رو به طور متوسط تا 20% در محصولات کشاورزی ارتقا بدیم. در حوزه آبزی پروری، خب اکسیژن فاکتور بسیار مهمی هست و ما با استفاده از این فناوری در ابتدا تونستیم با تأمین اکسیژن مورد نیاز آبزی در مزارع پرورش آبزیان تراکم نگهداری رو تا 3 برابر بالاتر ببریم. یکی دیگه از موضوعاتی که در حوزه آبزی پروری ما به شکل جدی ورود کردیم، بحث گندزدایی آب در این صنعت هست که با بکارگیری این سامانه ها ما تونستیم بهداشت آب و ایمنی زیستی رو در مزارع آبزی پروری تأمین بکنیم. در حوزه تصفیه آب کاربردهای مختلفی رو ما میتونیم برای فناوری نانوحباب تعریف بکنیم. از جمله اونها میتونیم به مرحله شناورسازی و جداسازی ذرات معلق اشاره بکنیم که در این مرحله میتونه کارایی این فرایند رو ارتقا بده، چرا که ذرات معلق بیشتری رو میتونید حذف بکنید. از دیگر موضوعاتی که در حوزه تصفیه آب ما میتونیم اشاره بکنیم، موضوع اکسیداسیون و گندزدایی با استفاده از فناوری نان حباب هست، به این معنی که قطر حباب ها باید در محدوده زیر 200 نانومتر قرار بگیرن. هر چقدر شما بتونید اندازه قطر حباب رو کاهش بدید، این باعث میشه که سطح تماس گاز با مایع به شدت افزایش پیدا بکنه، زمان ماندگاری گاز به شدت افزایش پیدا بکنه و توزیع ایدئال و یک نواف گاز صورت بگیره. پیشنهادی که دادیم به این شکل بود که با استفاده از فناوری نانو اوزون یا به عبارتی نانو حباب‌های اوزون ما میتونیم راندمان اکسیداسیون و حذف این ترکیبات و حتی خود جلوک رو به طور قابل توجهی افزایش بدیم.
این فناوری تونسته به عنوان یکی از مصادیق تولید ثروت و ایجاد رفاه با کمک فناوری نانو جای خودش را در زندگی روزمره ما باز کنه. همسفران عزیز قطار پیشرفت، خدا نگهدار.
خب میخوایم ببینیم که در دنیا، در دنیای ورزش، فناوری و اون چیزی که اتفاق افتاده به روز و در لحظه چه خبره؟
سیر و سفر، علم و فناوری، علم و فناوری با ما به دنیای شگفت‌انگیز علم و فناوری سفر کنیم. سیر و سفر در دنیای علم و فناوری.
میخوایم ببینیم که در دنیا چه خبره، در کشور خودمون چه خبر هست در حوزه علم و فناوری و اتفاقات مختلفی که افتاده و جناب آقای داریوش فتی که خبرنگار هم هستند. سلام عرض میکنم خدمت شما، روز خبرنگار رو گرامی میداریم، به شما همکارانتون تبریک میگم و امیدوارم که همیشه در عرصه خبر همینجور فعال و با انگیزه باشید.
من هم سلام عرض میکنم و صبح خیر به شما و شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو و همچنین روز خبرنگار رو به تمامی همکاران خودم و کسانی که در عرصه اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به مردم نقشی دارن تبریک و تهنیت عرض میکنم.
همچنین برای شما. خب اول از همه بریم سراغ ورزش و المپیک پاریس 2024 رو ببینیم که الان وضعیت کاروان ایران در چه حالی هست و دیروز چه اتفاقاتی افتاده؟
بله، کشتیگیر فرنگی خوب کشورمون آقای میرزازاده تونست با غلبه به حریف خودش در فینال رده‌بندی اولین مدال کاروان ورزش کشورمون رو کسب بکنه. ایشون تونست در دیدار رده‌بندی پچ از پیروزی مدال برنز رو کسب بکنه که باعث افتخار بود و موجی از شادی در فضای مجازی و همچنین در بین مردم جاری بود. امروز نمایندگان خیلی خوب کشورمون قراره که با رقبای خودشون به رقابت بپردازن. مهمترینش که میشه بهش اشاره کرد آقای هادی طالبی که در کشتی فرنگی امشب ساعت 9 در دیدار فینال قراره که با رقبای خودش به رقابت بپردازه. از الان بگم که یک مدال انشالله، یک مدال طلا در جیب داریم که بتونیم به دست بیاریم. در دیگر رشته ها هم بگم آقای علی آقا میرزایی در رشته قایقرانی آبهای آرام، آقای سعید اسماعیلی در دیگر نمایندگان کشورمون هستن در کشتی فرنگی، علیرضا ممهدی، مبینا نعمت‌زاده بانوی عزیزمون در رشته تکماندو و نبی رضایی هم در رشته قایقرانی در قراره که با رقبای خودشون رقابت بپردازن. روزهای آینده ما قراره که مدال‌آوری بیشتری داشته باشیم. از شنوندگان خوبمون تقاضا دارم در این ایام عزیز برای ورزشکاران خیلی خوب کشورمون دعا بفرمایید.
بسیار عالی، آرزوی موفقیت داریم برای همه ورزشکارانمون که در دهکده المپیک پاریس هستن. اما اما جناب فتحی در مورد راهپیمایی 40 توصیه ها هم زیاده، هم برای گذرنامه کسایی که مشمولن، کسایی که میخوان از اینترنت استفاده کنن به دلایل مختلف در حالا کشور عراق، در مورد اینها چه خبرهایی هست، چه توصیه هایی هست؟
توصیه هایی که مسئولین و فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران داشتن نسبت به زائرین اربعین حسینی اشاره داشتن که به هیچ وجه اتباع غیر مجاز در اربعین به مرزها نیان، از حضورشون و در واقع خروجشون از کشور جلوگیری میشه و این رو هم در نظر داشته باشن که عزیزانی که میخوان از مرز عبور بکنن حتما به گذرنامه خودشون توجه داشته باشن. اگر گذرنامه هاشون کمتر از 6 ماه اعتبار داشته باشه به هیچ وجه اجازه خروج از مرزهای عراق رو ندارن. این رو توجه بکنن شنوندگان خوبمون که حتما به این موضوع دقت بکنن و نسبت به تمدید گذرنامه‌شون اقدام بکنن. همچنین خیلی سوال داشتن در مورد مشمولان سربازی که خب برای اربعین میخوان سفر بکنن، این رو هم در جمع باشن که مشمولان غیر قایق میتونن که از در واقع تحصیلات اربعین استفاده بکنن و به کربلا برن. کسایی که مشمول غیر قایق هستن و غیبت ندارن از اول محرم تا پایان سفر بدون سپردن وثیقه میتونن مجوز خروج از کشور رو دریافت بکنن. افرادی که قایق هستن نمیتونن از این در واقع تحصیلات استفاده بکنن، که این رو هم در جریان باشن.
بسیار خوب. خب پس این در مورد توصیه اربعین باز هم صحبت خواهیم کرد.
بله.
خب جان فتی، در مورد استفاده از اینترنت در ایام اربعین بفرمایید، چون وقتی که ما از مرزها خارج میشیم و برمیگردیم بعضی وقت میبینیم قبض موبایل خیلی زیاد، قبض تلفن همراه خیلی زیادی برامون اومده، چه اتفاقی افتاده؟ این کلاهبرداری های اینترنتی به چه صورت هستن؟
ببینید من اول توصیه دارم که حتما از اینترنت رومینگ استفاده بکنم.
بله.
و این نکته دیگه این که شما دیدین در یارانه ها پیامک هایی برای شهروندان خوبمون می اومد و متاسفانه به خاطر عدم آگاهی روی اون کلیک میکردم و باعث میشد یک بدرفتار وارد گوشی همراه شهروندگان بشه و دچار کلاهبرداری بشن و حسابشون خالی بشه. پلیس فقط در این خصوص یک اطلاعیه صادر کرده که زائرین اربعین حسینی برای کفتنام در واقع برای حضور در مراسم اربعین حسینی حتما از طریق سامانه سماح به نشانی samah.haj.ir صرفا میتونن کفتنام بکنن و به هیچ وجه هرگز مدارک هویتی خودشون در اختیار افراد ناشناس قرار ندن. بعضا مشاهده شده تو روزهای اخیر کلاهبردارا با ارسال پیامک های اغوا کننده زائرون رو مشتاق کردن به اینکه لینک های آلوده بیان و اطلاعات بانکیشون رو در اختیار اونا قرار بدن و متاسفانه بعدش هم حساباشون خالی شده. این رو در جهان باشن که حتما به مراکز خب دفاتر خدماتی حالا اینترنت مراجعه بکنن، کمتر سعی کنن از گوشی همراه خودشون برای حضور من ثبت نام در این سامانه استفاده بکنن که این اتفاق هم براشون نیفته و خیالشون راحت باشه. از طریق این که اگر میخوان در این مراسم حضور داشته باشن دیگه خدای نکرده اتفاق بعدم براشون نیفته.
بسیار خب، اینم از خبر استفاده از اینترنت در اربعین. خب جان فتی، برای طرفداران نجوم هم خبری دارید؟ به هر حال همیشه تابستان شرایط جوی بهتر هست برای رصد سیارات و ستاره ها و طرفداران نجوم هم تورهای خودشون رو برگزار میکنن. الان اتفاق نجومی خاصی قرار بیفته یا خواهد افتاد؟
بله، 21 و 22 مرداد ماه همین امسال قرار یک بارش شهابی داشته باشیم. اون عزیزانی که به علم نجوم علاقه دارن و خب شاید توی فیلم‌ها و شاید توی سریال‌ها در واقع این بارش شهابی رو دیدن میتونن به یکم و بیست و دوم در هنگام شب این بارش رو از طریق آسمون نگاه بکنن. البته فکر میکنم از طریق چشم در واقع مسلط امکان دیده شدن نباشه، هنوز این قضیه مشخص نیست.
بله.
ولی حالا میتونن دنبال بکنن که در واقع این اتفاقی که خب شاید چند سال یک بار اتفاق بیفته رو تماشا بکنن.
خب این هم برای طرفداران نجوم. خب ما راجع به نجوم حرف زدیم، راجع به یک کلاهبرداری اینترنتی حرف زدیم. در واقع این یه خبری اومده بود، من دیدم، حالا از شما میخوام بیشتر راجع بهش صحبت بفرمایید، که در پاریس اتفاقاتی افتاده و به موزه های خیلی مهم پاریس که در واقع حالا میراث دنیا اونجا هست دیگه، دسترسی پیدا کردن. راجع به این توضیح میفرمایید؟
بله، در روز ابتدایی در واقع برگزاری المپیک پاریس یه اتفاق خیلی نادری افتاد، که تمامی ایستگاه‌های راهن قطار شهر پاریس مختل شد به خاطر حمله سایبری و خیلی از مسافرها جا موندن و مراسم افتتاحی نرسیدن. این اتفاقات ادامه دار بود و دنباله دار بود تا دیروز که مجرمان سایبری در پاریس 40 تا موزه رو که خب باید در واقع میزبانی میکردن از توریستا مورد حمله قرار دادن و خب متاسفانه باعث شد که اطلاعات مالی این برندها و در واقع اطلاعات کاری در واقع موزه ها به سرقت بره و موزه ها هم تعطیل بشه، که میشه گفت جزء حاشیه های این دوره از رقابت های المپیک بود.
بسیار خوب، که در واقع خیلی مهمه چون سیستم های امنیتی هم پس میتونن هک کنن و خیلی خطرناکه دیگه در واقع این رفتارها. بسیار ممنونم، صحبت رو با شما ادامه بدید. خب جان فتی، حالا از همینا که بگذاریم، خیلی هوا گرمه، هم راجع به این که هواشناسی چی اعلام کرده برای ما بفرمایید، و همین که الان وضعیت تعطیلات چطوره، راجع به هفته بعدم صحبت شده یعنی صحبتی نشده؟
بله، ببینید شنبه گذشته دبیرخانه شورای تلفنی دولت اعلام کرد که با تصمیم دولت فعالیت مرکز دولت گردسیزن استان کشور در روز چهارشنبه امروز در واقع اصلاحات 6 تا 10، ولی ادارات استانهای تهران و البرز شرایط جدیدی دارن و تعطیل هستش. این به خاطر این بود که هوا خیلی گرمه، یکی دو روز اخیر میشه گفت امروز دمای تهران به بالای 40 درجه میرسه، پیش بینی که میشه که بین 41 تا 42 درجه هم برسه. این رکورد در واقع دمای تهران 43 درجه است که هنوز خدا رو شکر هیچ نرسیدی، در سالهای 1337 52 54 دما 43 درجه بود. امسال که ما داریم دمای 42 درجه رو داریم تجربه میکنیم، فقط سال 92 89 من خاطرم هستش که این دما رو تجربه کردیم. خوبه که به شنوندگان خوب عرض بکنیم که حد المقدور از حضور، اگر کاری ندارن، کار خاص نکاری درمی ندارن، در واقع در بیرون نیان، خونه بمونن و در واقع در خصوص انرژی هم صرف جویی بکنن، که حداقل سعی بکنن که از کولر گازی استفاده نکنن و ازم بزرگی لباسه خنک بپوشن، از نوشیدنی خنک استفاده بکنن که ما دچار قطعی برق نشیم.
بله واقعا همینطور. حالا میگم واقعا اگر کسی الان بیاد بیرون میبینه چقدر هوا گرمه و واقعا گرمای هوا وحشتناکه، واقعا یعنی فقط اینو میتونم در موردش استفاده کنم. خب یه خبر تغذیه دیگه هم من میخوام از شما بپرسم که یه موسیقی کوچیک بشنویم و بعد خبر آخر با شما صحبت کنیم. جناب فتی، بعضی از هفته ها به صورت جهانی در مورد فرهنگ به هر نوع سلامت و تغذیه نامگذاری میشن، هفته جهانی ترویج تغذیه با شیر مادر، اگر خبری هم در این رابطه داریم بفرمایید.
بله، خب همه میدونیم که شیر مادر مزیت های زیادی داره و وزارت بهداشت هم در واقع اعلام کرده که ایران جز 10 کشور نخست دنیا است که بیش از 80% مادران تا یک سالگی به نوزاد خودشون شیر میدن. این نگاه دنیا به شیر مادر خیلی نگاه بزرگیه و نگاه پر اهمیتیه، به خاطر همین این هفته رو در واقع هفته جهانی ترویج تغذیه با شیر مادر اعلام کردن. از مزیتاش هم براتون بگم که شیر مادر میتونه موجب کاهش بیش از 50% عفونت های گوش و کاهش 70% عفونت های ریه نوزادان بشه. این رو هم اضافه بکنم که محققان پژوهش کردن که اکثر کسایی که شیر مادر تغذیه میکنن کمتر به بیماری های قلبی عروقی دچار میشن. پس این یه نوید خیلی خوبیه که مادرای عزیز بچه‌هاشون رو با شیر خشک تغذیه نکنن حتی المحصول و شیر مادر تغذیه بکنن.
بسیار خب، بسیار ممنون و سپاسگزارم. مجدد تبریک عرض میکنیم روز خبرنگار رو به شما و همه کسانی که در این عرصه پرچالش، هیجان انگیز و بسیار موثر در جامعه فعالیت میکنن. ممنونم از شما، روز شما بخیر باشه.
خواهش میکنم، روز شما بخیر باشه.
خدا نگهدار.
خدا بگیر.
این روزا همچنان بحث تبه دنگی هست. ما دو نوع پشه آیدس رو در کشورمون داریم، پشه آیدس اجیپتی و پشه آیدس آلوپیتکوس، که در واقع اجیپتی به طور غالب یه ناقل شهریه و در نزدیک خانه ها تخم گذاری میکنه، هم در داخل هم در خارج از منزل انسان رو میگزه. اما آلوپیتکوس در خانه های روستایی هست، دور از خانه های و یک گزنده خارج از منزل هست. اجیپتی در مناطق کمتری گسترده تر شده و به نسبت خون انسان رو برای تغذیه ترجیح میده. اما انواع دیگه مهرداران رو هم میگزند و به آیدس اجیپتی لقب پشه تب زرد میدن، به آیدس آلوپتیکوس بهش ببر آسیایی هم میگن، چون بسیار پشه خونخوارتریه و به هر حال نوع مهاجمتر به حساب میاد. در حال حاضر در شمال کشور ما همین ببر آسیایی هست که داره فعالیت میکنه و در جنوب کشور آیدس اجیپتی هست که در حال فعالیت هست و اجیپتی عمر کوتاه‌تری داره، اما آیدس آلوپتیکوس عمر نسبتاً طولانی داره، برای 4 تا 8 هفته زنده میمونه و دامنه پروازیش هم 400 تا 600 متر به حساب میاد که برای پشه‌ها عدد قابل توجهیه و این رو باید در مورد پشه آیدس در نظر داشته باشیم.
روزنی صدای اندیشه ها، مجله علمی روزنه، روزنه به دنیای شگفت انگیز علم و فناوری. اگه مسائل فرهنگی و اجتماعی رو دنبال میکنید و یا علاقه‌مند به مسائل اقتصادی و کارآفرینی هستید، اگه مشتاق شنیدن اخبار جشنواره‌ها و رویدادهای علمی هستید و یا شما دوست عزیزی که برای سلامتی و تندرستید اهمیت ویژه‌ای قائلید، شنوای روزنه باشید. شنبه تا چهار شنبه 9 صبح روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو.
عشق به حسین ابن علی پیر و جوان نمیشناسه. از کوچیک تا بزرگ، زن و مرد، هر سال اربعین مسافر حرمش میشن تا از نزدیک به پسر فاطمه عرض ارادت کنن. اما نکته مهمی که زائران اربعین حسینی در طی این سفر معنوی باید بهش توجه کنن، حفظ سلامتیشونه. یکی از مسائلی که در این سفر باید حواستون بهش باشه، مارها هستن. شما باید همه مارهایی که میبینید رو سمی فرض کنید. قبل از پوشیدن کفش هاتون حتماً داخل اونها رو بررسی کنید. اگه خدایی نکرده مار نیشتون زد، از دویدن خودداری کنید. مراقب گزش مجدد باشید. از هر گونه برش در محل زخم یا میک زدن سم با دهان پرهیز کنید. از ماساژ دادن زخم خودداری کنید. از کمپرس سرد استفاده نکنید و فوراً از امدادگران مستقر در مسیر پیاده روی کمک بخواید. در آخر لطفاً مواظب خودتون و همدیگه باشید. سفرتون بی خطر و التماس دعا.
ما همواره در عرصه‌های مختلف حضور بانوان رو داریم، به ویژه حضور بانوان در مراکزی که مربوط به علم و فناوری هستند و حضور بانوان در عرصه کسب تحصیل و همچنین در سایر موارد بسیار بسیار در سالهای اخیر قابل توجه بوده. و صحبت‌های دکتر زلفی گل رو می‌شنویم، وزیر محترم علوم.
الان در آموزش عالی نسبت خانم‌ها به عنوان دانشجو نسبت به آقایون خیلی بیشتره، متفاوته، بالای 50%. البته در بعضی از رشته‌ها تا 70% هم می‌رسه، شاید هم بیشتر. حالا در بعضی از رشته های خاص هم که حالا ماهیت خاصی داره شاید یک کمی هم کمتر، ولی در مجموع نسبت خانم ها در دانشگاه های ما بیشتر از آقایون هست. به عنوان عضو هیئت علمی حدود 30% نسبت خانم ها هست که خوشبختانه اون هم روز به روز داره افزایش پیدا میکنه. ما در آیین‌نامه ها و دستورالعمل ها سعی کردیم که با توجه به ماهیت خانواده، که اصالت خانواده و مدیریت خانواده بیشتر با خانم ها هست، سعی کردیم که در دستورالعمل ها و آیین‌نامه ها به گونه عمل بکنیم که به اون وظیفه مادری بانوانمون هم توجه بکنیم. به عنوان مستاق عرض میکنم، در ساعات کاری، در مرخصی ها، حتی در انتخاب به عنوان مستاق استاد نمونه کشوری، موارد این چنینی، ما سعی کردیم که خانم‌ها رو با توجه به مسئولیتشون ویژه ببینیم، یا در پژوهانه هر جا که موردی بوده حتی تعداد فرزندان رو هم لحاظ کردیم. چرا؟ چون مسئولیت مادری بالاخره بخشی از وقت بانوان ما تعلق داره به خانواده و اینها هم با فرهنگ بومی و دینی ما همخوانی داره. ضمن این که جامعه فهیم، فرهیخته و فرزانه دانشگاهی ما خودشون هم عاقلن، هم عالمن، دانا هستن، خودشون میدونن که بالاخره حضور در دانشگاه، کلاس، درس و استاد یه شرایط خاصی را داره و خودشون قوانین و مقررات رو رعایت میکنن و الحمدلله میتوان گفت که بستر برای رشد و شکوفایی بانوان ما در جمهوری اسلامی به معنای واقعی مهیاست.
صحبت های دکتر زلفی گل وزیر علوم از افزایش حضور بانوان در مراکز آموزش عالی کشور. و خدا نگهدار.
برنامه روزانه رو شنیدید و توی این فرصت میان برنامه عمود آخر رو از رادیو گفتگو بشنوید.
اسارت شروع شد. هر لحظه منتظر بودم. تشنگی ادامه داشت. راهی اربعین شدم. هر لحظه منتظر بودم. منتظر منتقم عمو عباس عبا ساله عمود آخر.
ای وارث پیامبر و قرآن و دین،
آری همان که عمود خیمه اسلام را برپا خواهد کرد.
تنها توی امید.